کاک رقبتی
میاد. شما اجازه میدین دیگران وارد بهش بشن؟
همین دیگه. ما امثال ما چی باید بگن؟ یعنی تواضع رو باید به خودمون بقبولونیم که ای نفس اصلا تو حق تکبر نداری، چون نقطه مقابل تواضع تکبر.
حالا یه سوالی اومده آقا، دوستان اینجا مطرح بکنم. 93-6224 گفتن که من دوست دارم متواضع باشم اما دیگران ظرفیت این تواضع منو ندارن، من باید چیکار بکنم؟
اول تواضع در پیشگاه خدا رو ایجاد بکنیم، بعد در مقابله با مردم، و بعد اون خصوصیات و جزئیات که در مورد تواضع هست اگر انسان اینو متوجه باشه وقت بهش بر نمیخوره که دیگران حرمتشون نگه ندارن. مگه ائمه علیه السلام کسی حرمتشون نگه داشت؟ مگه پیامبر اکرم حرمتشون نگه داشتن؟ چقدر سوء استفاده شد از اخلاق خوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که تو قرآن میفرماد ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم. بعضی رفتارهای شما پیامبر رو اذیت میکرد ولی حیا میکرد به شما تذکر بده. چقدر پیامبر رو آزردن که فرمودن ما اوذی نبی و مثل ما اوذید، هیچ پیامبری به از من اذیت نشد. لذا به این خواهر یا برادر میگیم تازه اگر اون چی که فکر میکنید واقعیت داشته باشه، یعنی حقیقتا همینطور باشه، شما دارید گام برمیدارید در مسیری که قبل از شما عده زیادی برداشتن و اونا هم آزرد خاطر شدن از اینکه مردم قدر اونها رو نمیدونن، قدر تواضع و فروتنیشون رو نمیدونن. و افراد متواضع افرادی هستن که حتی راجع به این تواضع خودشون هم حساب باز نمیکنن، نمیگن ما متواضعیم ما فروتنیم.
این تفاوت داره با اون که میگن در مقابل آدم متکبر باید متکبر بود.
اون یک روش خاصه. ببینید در مقابل یک انسان متکبر وقتی یک انسان قرار میگیره این دیگه یه آدم عادی نیست، یه انسان متکبریه، همش با تبختر رامی رو با تحکم با دیگران صحبت میکنه. اینو باید انصافا با همون روش تکبر حالش رو جا آورد. این روش متکبرانه در مقابل متکبر، این با اون تواضع در تضاد نیست. او همون انسانه، انسان متواضع همون انسانه. اینجا یه وظیفه خاص پیدا کرده که بینی این آدم رو به خاک بماله، چون متکبره میدونه که اگه در مقابل این تواضع کنه واقعا در تکبر او افزوده میشه و فکر میکنه که حق باش بوده و فکر میکنه که الان دست برتر رو داره و اون فلانی دست پایین‌تر رو داره. اینجا یه دستور خاصه. اما تو زندگی
تشخیصش سخت نیست؟
نه، تشخیص این که انسان‌ها متکبر با همون دارن صحبت میکنن یا برخورد دارن سخت نیست. اینکه آدم میفهمه که یه نفر داره خودشو بزرگ میبینه اینا. ولی تو برخورد با انسان‌های متکبر استثناءً اجازه تکبر ورزیدن رو داریم. این قاعده نیست، قاعده تواضع و فروتنی با همه بندگان خداست. اینجا داریم فرمود اذا خاطبهم الجاهلون، یعنی آدمای نادون، آدم بیعقل که نمیفهمه چی میگه، یه خطاب بدی هم به اینها میکنه، قالو سلام. نمونه بارزش دیگه جناب مالک اشتر تو بازار میرفت، چون گوشه چشمش ضربه دیده بود با شمشیر و بریده شده بود، برای همین هم بهش اشتر میگفتن. یه بنده خدایی که نمیشناختن شروع کرد مسخره کردن، قیافشو نگاه کن فلان کن، یه چیزی هم مثلا سبزیجاتشو پرت کرد سمتشون، خیلی جسارت کرد و ایشون اصلا نگاه هم نکرد رفت. دوستان این فرد بهش گفتن فهمیدی این کی بود؟ گفت نه. کی بود؟ یه آدم رهگذر بود دیگه. گفتن این مالک اشتره، فرمانده سپاه حضرت امیر. گفت وای بیچاره. رفت تا مالشون تحقیق کردید، رفته مسجد داره نماز میکنه. واسه نمازش تموم شد اومد معذرت خواهی، آقا ببخشید من نشناختم جسارت کردم. ایشون فهمودن که مالک اشتر این تربیت یافته مکتب اهل بیت اینه.
یارم به مولا بعد
گفتش که من اصلا مسجد کاری نداشتم، اومدم اینجا دور کرد نماز خوندم برای هدایت شما که شما هدایت بشی، و بخشیدش، خیلی راحت بخشید.
این دعب معصومین وقتی که حالا کسی جسارتی میکرده میگفتن که اگر تو راست میگی از خدا میخوام که من رو هدایت بکنه، اگر دروغ میگی از خدا میخوام که تو رو هدایت بکنه.
یعنی امام باقر علیه السلام همینجور روششون، و یه فردی به حضرت جسارت کرده بود، حتی به مادر حضرت جسارت کرده بود، خیلی بیادبی میخواد ها. حضرت فرمودن اگر این چی که میگی تو راست باشه خدا ایشونو بیامرزه، اگر دروغ خدا تو رو بیامرزه. آقا این رفتار رو من از شهید رئیسی عزیز دیدم
رحمت الله علیه،
کلیپی توی مقطعی من همین اخیر دیدم که یک فردی میاد ازشون معذرت خواهی میکنه، میگه من جسارت کردم مثلا بعد گفتم راجع به شما. ایشون هم گفته بود که اگه اون چیزی که تو میگی در مورد من واقعیت داره خدا منو ببخشه، اگر نه خدا تو رو ببخشه. این روش روشیه که
همون شهید زنده کردن، زندگی کردن.
آره شهید بودن که باعث میشه انسان شهید هم بره. این خصوصیت مهم تواضع و فروتنی، البته در مقابل همه هم نیست ها دیگه، اینو دقت داریم که در مقابل همه نیست، در مقابل متکبر ما متواضع نیستیم به هیچ وجه، وای میستیم بینیش هم به خاک میبالیم. مثلا در مقابل آمریکای مستکبر نمیشه متواضعانه برخورد که او پررو میشه، به محضی که خود تواضع نشون بدی او پررو میشه، میخواد بعد مسلط بشه. لذا همینجور که گردن کلفتی میکنه باید جلوش بیشتر گردن کلفتی کنه تا بفهم مثلا اخلاقش اخلاق اون حیوانیه که پارس میکنه، نمیشه جلوش کوتاه اومد. پس تواضع اینها در مقابل انسانهای عادی است، نه انسانهای متکبر. در مقابل متکبرها تواضع نداره.
عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. حاجا موافقید سوال مسابقه یک بار دیگه پخش بکنیم برای دوستانی که از این لحظه با برنامه عرشیان همراه شدن؟ بعد انشالله یادتون نره صحبت که خواستید بکنید، بعد ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید در خصوص سبک زندگی حسینی ذیل آیات 63 و 64 سوره مبارکه فرقان.
با توجه به آیات 63 و 64 سوره مبارکه فرقان، بهترین شیوه نیایش و پرستش خدا چیست؟ گزینه 1، تواضع در برابر همه. گزینه 2، برپا داشتن نماز. گزینه 3، اخلاص در عمل. لطفاً پاسخ صحیح را به سامانه پیامکی 30100 ارسال نمایید.
برنامه عرشیان رو به مناسبت ماه محرم از شبکه رادیوی قرآن میشنوید. یکی از بخشایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته آداب و رسوم کشورهای مختلف در عزای آل الله خصوصا در ماه محرم هست، با عنوان حسینیه ملل، که خیلی متشکریم از اینکه اظهار لطف کردید نسبت به این بخش. بخشی دیگر از این برنامه آماده است که به اتفاق خواهیم شنید و ببینیم به کجا سفر میکنیم. حسینیه ملل.
شنوندگان محترم برنامه عرشیان، در بخش حسینیه ملل این افتخار دارم که در کنار یکی از مداحان اهل بیت علیهم السلام در کشور عراق باشم، یه جوان هیئتی که بیشتر با خودشون آشنا میشیم. سلام به شما، عزاداریتون قبول باشه.
سلام علیکم، محمد خلیل مفیدی هستم از کشور عراق.
بله، خب چند سال این افتخار رو دارید، این سعادت رو دارید برای عزاداران امام حسین علیه السلام مداحی میکنید؟
خدا توفیق داد از سن 14-15 سالگی مداحی میکردیم، حالا هیئت‌های کوچیک یا هیئت‌های خونگی یا بعضی از حسینی‌ها، و الان چند ساله که داریم این خدمت رو ادامه میدیم.
شما
مهمان کنید. سلام. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، شهر الدمع والنايحة والونة، لخيام ابو اليمة وهلا نتعنى وننحب على سيد الشباب الجنة، تحلى المدامع للحسين يا شيعته وخدامه، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، أول محرم من يهل بهمومة، تبكي ملائكة السماء معلومة، وتنشر قميص المن ذبح بدمومه تنشر قميص من ذبح بدمومه أعظم علم باسم حسين هالثوب بين أعلامه يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين.
انشاءالله که همیشه نفستون رو در همین دستگاه در همین مسیر پر خیر و برکت خرجش کنید. سبک مداحی خاصی دارید شما، چیزی که هست رو برامون توضیح بدید.
بله، سبک هایی که حالا تو عربی هست بیشتر حالت سنگین هست و این حالا این سبک که خوندیم موشح بود.
یعنی چی؟
حالا موشح یعنی یک جواب کوتاه داره و برای ابتدای عزا استفاده میشه.
یعنی عزاداران باید بهتون جواب بدن؟
بله بله، جواب کوتاه داره و معمولا ابتدای سینه زنی استفاده میشه.
خیلی ممنونم از شما، خیلی محبت کردید از اینکه در بخش حسینی ملل ما رو با مداحی خودتون همراهی کردید. انشاءالله مشمول لطف و عنایت حضرت و صاحب این ایام قرار بگیرید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. سلامت باشید.
یا مولانا یا حسین،
بله، یکی دیگر از بخش‌های حسینیه ملل رو شنیدیم که گزارشی بودی از یکی از مادهین کشور عراق. اما انقدر مردم ایران عراق بارم با هم مراوده و محاوره، خصوصا در ایام اربعین دارن که دیگه خیلی فارسی و سلیس صحبت میکنن.
فارسی بلدن. آره، تو حرم امام‌حسین، حرم از تعمیر قشنگ.
الان این دوست عزیزمون که صحبت میکرد خیلی راحت فارسی صحبت میکرد. من اگر خودشو معرفی نمیکرد نمیشه تشخیص داد که ایشون عراقیه.
خوزستانی‌های عزیز خودمون همینطوره، اینا با اینکه مثلا زبان مادرشون عربی هست و یک عربی لهجه دارجه محلی خاص خودشون رو دارن، ولی فارسیشون هم واقعا سلیس، یعنی تا معرفی نکنه آدم نمیفهمه که از خطه خوزستان هستن.
خب انشالله که سلامت باشند، خصوصا ما در اربعین که میهمان این عزیزان هستیم، واقعا چه پذیرایی با شکوه انجام میدن.
به سلام، مداحی عراقی یه سبک خاصی داره، شاید برای ما زیاد چیز نباشه، شورانگیز و مثلا موجبات اشک و گریه نباشه. شنیدید آباد یک سبک روتین خاصی دارن برای خودشون، حتی تو سبک قرائت مشهور عراقی هم همینطوره، یه سوزی داره ولی اون فراز و نشیبی که مداحی ایرانی داره رو طی نمی‌کنه. مثلا تو این دستگاه های موسیقی خونده بشه، تو مقامات به اصطلاح تنوع و گستردگی مقامات و به اصطلاح نغمات رو داشته باشه، اینو توی به اصطلاح اون مداحی عراقی نمی‌بینیم. من بارها نشستم گوش کردم. حالا یه مقداری هم در واقع لهجه محلی به اصطلاح باعث میشه که ما کامل متوجه نشیم چی میگن اونایی که مثلا لهجه فصیح رو یاد گرفتن، ولی اساساً با مدل و نحوه و شیوه عزاداری ما متفاوته.
خیلی اما اون چیزی که معلومه واقعا از عمق بله، جانشون برای امام حسین عزاداری میکنه. یعنی از چهره شون هم شما میتونید متوجه بشید. آره، که آره. از تمام اون ظرفیت درونیشون دارن برای امام حسین خرج
آره
میکنن.
واقعا همینطوره
و نفس میزن
و یه دمهای مشهوری هم دارن. آقای دعاگو، نمیدونم شما شنیدید یا نه، وقتی که میان کنار زری امام حسین و زری حضرت ابوالفضل علیه السلام، یه دمهای مشهوری دارن که اینو برای خودشون میگن مثل اون بعضی دمهای مشهور ماست که همه رو مثلا به خودش همراه میکنه. یکی از اینا من یادمه خیلی جذاب بود، ما یه بار یه گروهی رو از مدرسه، یعنی از طلاب حوزه علمی از مدرسه خودمون با هم رفتیم کربلا و اینها، این دمو دیگه ما هم یاد گرفته بودیم، می اومدن کنار زری امام حسین علیه السلام گفتن ابد والله یا زهرا ما ننسا حسین.
بله،
یعنی والله به خدا تا روز قیامت یا حضرت زهرا ما حسین رو فراموش نمیم. با همین دم ساعت ها گریه میکنن، سینه میزنن، گریه میکنن. اصلا عجیبه،
اصلا یکی از نوهای معمول در عزاداری های خود ما هم در هیئت ها شده دیگه، همین نوهایی که بفرمایید. خب حاج آقا، در خصوص تکبر صحبت کردیم که باید در مقابل متکبران تکبر داشت. در خدمتتون هستیم، ادامه صحبتتون.
در ادامه این آیه میفهمد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینها موقعی که انسانهای جاهل و نادان با ایشون صحبت میکنن، اینا صحبتی که در واقع تنش رو افزایش بده ازشون سر نمیزنه. قالوا سلام این صحبتی میکنن که به سلم منتهی بشود، به جنگ منتهی نشه، یا واقعا در جواب انسانهای نادان سلام میگن. یعنی آدم های نیستن که دنبال تشنج باشن. باز اینم یه قیدی داره. ببینید ما یه وقتی هست که با یک موجود خبیثی، با یک انسان بیمنطقی مواجه هستیم که اینه نمیشه مثلا هر حرفی زد ما بیخیال بگذاریم و بهش لبخند بزنیم. نمونش رژیم صهیونیستی. بابا اینا حیوانات درنده‌ای هستن. دیدید من دیروز می‌دیدم یه کلیپی رو که یه بچه‌شون رو دستور داده بودن غذایی که برای فلسطینی‌ها می‌رفت زیر دست و پاش داشت لگد می‌کرد. یه بچه چند ساله. بابا غذای ایناست. این سلاح نیست که بگی من سلاح رو نابود می‌کنم و این حرفا. غذای اینا هم داره از بین می‌بره. خب وقتی که یه موجودی اینجوریه از لحاظ خباثت، از لحاظ رذالت، از لحاظ بی اخلاقی، از لحاظ بی تعهدی به تمام این معاهدات بین‌المللی تکبر فراوان داره، برای خدمت شما که هر جور تونسته ددمنشی خودشو نشان داده، وقتی یه موجود اینجوریه نمیشه که با اون بیان بگه آره ما یمشون علی الارض هونا و اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام. نه آقا، اینجا اصلا جای جنگیدنه، اینجا جای آیه دیگه است، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. لذا ما حامی طوفان الاقصی هستیم، ما حامی مردم غزه هستیم، چون اینا مظلوم واقع شده بودن. خدا تبارک و تعالی اصلا مظلومان اجازه داده از همون ابتدا که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به خاطری که اینا مظلوم واقع شدن، یک اذن همیشگی دارن برای اینکه بجنگن با دشمن خودشون. البته تلفات میدن، البته شهید میدن، البته مجروح میدن، البته خونه هاشون تخریب میشه، امکاناتشون از بین میره، ولی به هر حال اون چه که وظیفه‌شون بوده همینه و ما نباید این مردم غزه رو مقاومت رو فراموش بکنیم. این جور آیات نباید باعث بشه که ما اشتباه در برداشت داشته باشیم. این که گفته میشه در مورد مردم عادیه، نه در مورد دشمن گردن کلفت یاغی متجاوزی که زمین و خاک اینها رو گرفته و میخواد نسلشون رو از بین ببره.
درود میفرستیم به مردم مقاوم غزه و صلوات میفرستیم و درود خودم رو نثار میکنیم به شهدای این سرزمین.
یا مدینه الصمود والابا زهرة المدائن وواحة الوفا یا منارة تداعب السما یا قدسنا یا قدسنا یا قدسنا كل أرض هنا بغيظها تفور ما نزالها هنا ودربنا الجرور أرضنا ملالنا وسورنا القديم واقفينها هنا ونهجنا قويم.
سخنرانی عبید الله بن زیاد در مسجد کوفه. روز چهارم محرم عبیدالله ابن زیاد با سخنرانی در مسجد کوفه ریختن خون امام حسین علیه السلام را توسط پسترین اولاد آدم مباح شمرد و مردم را برای شرکت در جنگ با سید الشهدا تشویق و ترغیب کرد. وی فتوای شریح قاضی مبنی بر مباح بودن خون امام حسین علیه السلام را خواند و دستور داد تا همه راه‌های ورودی و خروجی کوفه را ببندند. عبیدالله در بالای منبر مسجد کوفه سخنرانی کرد و گفت: ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزمودید و آنها را چنان که می‌خواستید یافتید و یزید را می‌شناسید که دارای سیره و طریقه نیکوست و به زیر دستان احسان می‌کند و عطایای او بجاست و پدرش نیز چنین بود و اینک یزید دستور داده است که بهره شما را از عطایا بیشتر کنم و پولی را نزد من فرستاده است که در میان شما قسمت کرده و شما را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم. این سخن را به گوش جان بشنوید و اطاعت کنید. سپس از منبر به زیر آمد و برای مردم شام نیز عطایایی مقرر کرد
و دستور داد تا در تمام شهر ندا کنند که مردم برای حرکت آماده باشند و خود و همراهانش به سوی نخیله حرکت کرد و حسین ابن نمیر و حجار ابن ابجر و شبس ابن ربعی و شمر ابن زلجوشن را به کربلا گسیل داشت تا عمر سعد را در جنگ با حسین کمک کنند. عبیدالله ابن زیاد 13,000 نفر در قالب 4 گروه را به کربلا گسیل کرد. به هم پیوستن نیروهای فوق از این روز تا روز عاشورا بوده است و مجموع نیروهای دشمن تا آن زمان بیش از 20,000 نفر می شد. همچنین در این روز مذاکره حضرت سید الشهدا علیه السلام با عمر ابن سعد برای وادار کردن لشکر وی به ترک جنگ و دعوت او و لشکرش برای ملحق شدن به سپاه اسلام بی نتیجه ماند.
ای جان جانان جهان، ای بهترین دلدار، یا سید الاحرار، عالم شده دیوانه ات، ای عشق بی تکرار، سید الاحرار. اصلا بدی های مرا به روم نیاوردی، از بس که تو مردی با این که از من یا.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان محترم در پاسخگویی به سوال مسابقه امروز. دوست داشتیم که بسیاری از پیامک های شما رو بخونیم، اما وقت برنامه بسیار محدود هست و دوست داریم که این سبک زندگی حسینی ذیل آیات 63 و 64 سوره مارک فرقان ناقص نمونه و بیشتر بهره مند بشیم از بیان شیوای حاج آقای پویا. بفرمایید.
در آیه 64 خدا میفرماید والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونایی که بیتوته میکنن برای خدای خودشون، بیتوته و بیات یعنی شب رو گذروندن. اصلا بیت جایی که انسان شب میگذرونه، شبگاه مثلا این تعبیر بیت رو میشه. بیاتن هم تو قرآن اومده یعنی شبانگاهان، درست شد. بیتوته هم یعنی شب رو سپری کردن، چون این همش اومده توی
لیلت المبیت هم همون
شبی که حضرت امیر علیه السلام جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخوابن برای هجرت پیامبر زمین فراهم بشه. خب در شبهای اینها خدا میفرماد که برای خدای خودشان مشغول سجود هستند و قیام، یعنی مشغول نمازن. شب این مردان عباد الرحمن، مردان خدا، به عبادت میگذره و این بهترین نوع پرستش و نیایش هست که انسان مشغول نماز باشه. از نماز بالاتر نداریم، خیر العمل همینه. و اینا هم شب زنده دارند، اهل نماز شب و اهل استغفار و اینا. آقا تو سبک زندگی امام حسین علیه السلام اگر قرار باشه، اگر قرار باشه از دشمن خودت یه خواهشی بکنی و یه وقت و مهلتی بگیری، اون خواهش برای همین کاره، برای عبادته. این که بعضی میگن امام حسین شب عاشورا مهلت گرفتن که یه عده برن، آقا این دروغه، این نمیفهمن، برن مقتله بخونن میفهمن. هر کس خواسته بره تا قبل اون رفته. شب عاشورا ازت مهلت گرفت برای عبادت، اصلا واضحه کلمات حضرت که آقا مهلت بگیرید امشب مشغول عبادت باشیم، تا صبح هم همشون عبادت کردن. و میگه مثل صدای زمزمه زنبورها از خیمه های اینها داشت صدای عبادت و مناجات و دعا و استغفار، هیچ کی نخوابید، تا صبح همه مشغول عبادت بودن. ای جانم به قربان اینا، فردایی با اون سختی رو در پیش رو دارن. این شب آخر میگه بذار عبادت کنیم و مهیاتر از این دنیا، با یک رهتوشه کاملتر و واسعتر از این دنیا انتقال پیدا کنیم. امام حسین علیه السلام که وجود مقدسش جزء اهل البیت است که حتی سایر ائمه علیهم السلام به اون شأن و جایگاه نرسیدند و دیگه در مرتبه پنجم این عالم بعد از چهار تن قبل از خودش هست، دیگه جایگاهی که نمیشود فوق اون رو تصور کرد، باز خود رو محتاج به عبادت و نماز میدونه و میفهمد انی احب الصلاه، من نماز رو دوست دارم. حالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد در آینده انشاءالله، ولی این که وقت میگیرد برای عبادت، برای تلاوت قرآن، برای ذکر، برای مناجات، دعا و استغفار و نماز. معلوم شد نماز خیلی جایگاه ممتاز و ویژه‌ای داره، همینطور که در اذان میگیم خیر العمل، باید با تمام وجود اینو باور کنیم آقا بهترین عمل نمازه، چون هر آنچه که ما به عنوان کارهای خیر و امور به اصطلاح مثبت در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی سراغ داریم در همین نماز جمع شده، از جمله سجدن، یعنی در حال سجود. خب سجده نهایت قرب الله که اون آیه که اگه بخونم باید بریم سجده، آیه آخر سوره علق.
جواب سوال دو میشه،
میخواین جواب سوال الان بدیم؟ بله همین گزینه دو.
گزینه
و از شای خدمتون، خب یه عده از عزیزان من دیدم تو پرمکاشون به این اشاره کرده بودن، ما اگر بخوایم به نهایت قرب الهی برسیم باید از سجده استفاده بکنیم. اینجا میفهمد والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، در حال سجده و قیام،
چون نزدیکترین حالت بنده به خدا در حال سجده است.
بله نهایت قرب انسان همونه. خب پس این در واقع جزء خصوصیات سبک زندگی امام حسینی می شود که انسان شبش رو بی بهره از عبادت نگذرونه، بدون هیچ عبادتی نگذره، اهل سحرخیزی باشه، اهل تهجد باشه، اهل استغفار سحری باشه. و چقدر این نماز شب مفیده، چقدر مؤثره روی سلامتی انسان، سلامتی روح و نفس و بدن انسان، حتی که تحقیقات علمی میگه اگر که کسی اون ساعتی که منتهی به نماز صبح هست، وقت سحر اگر بیدار باشه، به اصطلاح سحرخیز باشه، چقدر از سکته و بیماری های در واقع اونجوری که باعث فوت ناگهانی انسان میشود جلوگیری میکنه. به هر حال این جزئی از سبک زندگی عباد الرحمنه، از سبک زندگی امام حسینه، اینو باید در خودمون احیا بکنیم. اگر دارن عده‌ای الحمدلله قدرش رو بدونن و مراقب باشن که این از دستشون نره، و اگر کسی نداشته تا به حال باید ایجاد بکنه، یعنی تو این سبک زندگی خودش وقتی رو برای سحرخیزی، برای شب زنده‌داری، برای نماز، برای استغفار و دعای در وقت سحر قرار بده
ان شاء الله. خیلی متشکرم حاجی پویای عزیز، استفاده کردیم. برنده ما هم این شخص هست، 0991 2454، که گزینه 2 رو ارسال کردن و به عنوان برگزیده.
معلوم از احالی کجا هستن؟
اسمشون رو ننوشتن، حالا دوستان باشون تماس میگیرن، حالا دوستان اگر لطف کنن باشون تماس بگیرن که ما اسمشون رو داشته باشیم، فردا اول برنامه اسمشون رو هم خواهیم گفت. خیلی متشکرم از همراهی شنوندگان محترم و همچنین حاجی پویا که امروز هم از نفس گرم و بیان شیواشون استفاده کردیم ذیل آیات 63 و 64 سوره مبارکه فرقان در سبک زندگی حسینی. و ما کلام آخر ما مانند روزهای گذشته، خدایا کمک کن که تا آخر عمر حسینی بمانم، حسینی بمیرم. حسین که منو برد روزات بوسیدم، ابا عبدالله، 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 ابا عبدالله. دنیا زیر پامتا، خاک پای دلدارم، هر جا اسم تو باشه حال بهتری دارم. دستمو گرفتی و زندگیم شیرین شد، سفره بندگی من لطف تو رنگین شد، پای روزه های تو که نشستم هر بار. افلا یتدبرون القرآن،
در بوستان سوره های قرآن گام بر می داریم، گلواژه های نور می چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم.
لغت القرآن و خیر نبی سکنها الروح کما امی لغت القرآن.